ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. روسیه میگوید موضوع استفاده مخالفان بشار اسد از مواد شیمیایی را به اطلاعی آمریکا رسانده است. آمریکا گروه پاکستانی جماعت الاحرار را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو در برزیل، معترضان با پلیس درگیر شدند. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. یک مقام نظامی روسیه میگوید مخالفان بشار اسد روز سه‌شنبه راکت‌های حاوی مواد شیمیایی به شرق حلب شلیک کرده‌اند که در پی آن هفت تن کشته و بیش از 20 تن راهی بیمارستان شدند. ژنرال سرگئی چوارکوف، فرمانده پایگاه عملیاتی روسیه در لازقیه، روز چهارشنبه گفت که این حمله شیمیایی را گروه نورالدین زنگی انجام داده و روسیه این موضوع را به اطلاع آمریکا رسانده است. هنوز هیچ منبع دیگری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه استفاده از گاز شیمیایی در حلب را تایید نکرده است. آمریکا نیز هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جماعت الاحرار، گروه منشعب شده از طالبان پاکستان و همچنین محمد ابرینی، مظنون کلیدی حملات پاریس و بروکسل، را در فهرست گروه‌ها و اشخاص تروریستی قرار داده است. گروه جماعت الاحرار مظنون به انجام چند بمب‌گذاری از جمله حمله انتحاری 5 ماه پیش در بین مسیحیان شهر لاهور است که دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. به نوشته بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، گروه جماعت الاحرار سال گذشته از سوی یکی از رهبران سابق طالبان پاکستان تأسیس و در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان مستقر شد. مشعل المپیک پس از طی مسافتی بیش از 20,000 کیلومتر روز چهارشنبه با قایق وارد ریو دو ژانیرو، محل برگزاری این دوره از مسابقات المپیک شد. ادواردو پائیس، شهردار ریو دو ژانیرو، مشعل را در آکادمی دریانوردی برزیل تحویل گرفت و آن را تا خیابان اصلی حمل کرد. بنابر گزارش‌ها، هنگامی که کاروان حمل مشعل به شمال ریو دو ژانیرو رسید، جمعیتی از معترضان به آن حمله ور شد و درگیری‌هایی با پلیس روی داد. پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی کرد که در پی آن 3 تن از معترضان از جمله دختری 10 ساله مجروح شدند. برزیل از رکود شدید اقتصادی رنج می‌برد و معترضان می‌گویند برگزاری مسابقات در چنین شرایط اقتصادی هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد بیمار این کشور تحمیل کرده است. پلیس لندن اعلام کرد عامل حمله با چاقو در مرکز این شهر یک نروژی سومالی تبار و فرد مقتول نیز یک زن آمریکایی بوده است. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه فردی با چاقو به آبران در میدان راسل در مرکز لندن حمله کرد که در پی آن 1 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. مارک راولی از مقام‌های پلیس لندن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد نشان از آن دارد که مهاجم 19 ساله اختلال ذهنی دارد و انگیزه تروریستی در این حمله دخیل نبوده است. این مقام پلیس تابعیت مجروحان این حمله را آمریکایی، استرالیایی، بریتانیایی و اسرائیلی ذکر کرد. صادق خان، شهردار لندن، ضمن دعوت ساکنان پایتخت بریتانیا به آرامش و هوشیاری گفت تأمین امنیت شهروندان مهمترین اولویت او به شمار می رود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با محکوم کردن اعدام‌های روز سه‌شنبه در ایران از کشورهایی که دارای روابط سیاسی اقتصادی با تهران هستند خواست تا برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر دست به اقدام فوری بزنند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی ایران شمار دقیق اعدام شدگان روز سه‌شنبه را اعلام نکرده، احتمال داد که تعداد این افراد به 21 تن برسد. بر پایه بیانیه این فدراسیون، در مجموع 36 زندانی به اعدام محکوم شده بودند که حکم 29 تن از آنان تایید شد و اگر این افراد تاکنون اعدام نشده باشند، به زودی حکم آنان اجرا خواهد شد. دادگستری استان کردستان بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان گفته است آنها عضو گروهی موسوم به توحید و جهاد بوده و چند عملیات مسلحانه انجام داده بودند. در اینجا به پایان بخش خبری این ساعت میرسیم. از شما دعوت میکنم که به برنامه یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته درباره یه روز جهانی محیطبان خواهید شنید.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن، دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن.
و همینطور در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها.
بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخانه های صنعتی.
یک خانه، یک زمین.
دهم مرداد ماه، 31 ماه میلادی ژوئیه، روز جهانی محیطبانه. محیطبانان کسانی هستند که در همه کشورها مراقبت از جان حیوانات رو در مناطق حفاظت شده و جنگل‌ها به عهده دارند. حیواناتی که یا در معرض خطر نابودی قرار گرفتند یا پوست و گوشتشون برخی شکارچیان رو وسوسه می‌کنه تا با قاچاق و فروش غیرقانونی زندگی اونها رو بگیرند. محیطبان‌ها روزها و شب‌ها در ساعت‌های طولانی در کوه‌ها و دره‌های مناطق گرم و سرد حفاظت شده نگهبانی می‌دهند و در بسیاری از نقاط دنیا امنیت جانی ندارند و هم از سوی حیوانات وحشی و هم از سوی برخی شکارچیان تهدید می‌شوند. اما در بسیاری از کشورها مثل آمریکای شمالی و اروپای شمالی محیطبان‌ها با بیشترین امکانات و بهترین وسایل و تجهیزات کار می‌کنند. در ایران اما گفته میشه سازمان حفاظت محیط زیست کمبود نیروی انسانی در این زمینه داره و محیطبان‌ها در برابر کار دشوارشون دستمزد کافی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این قانون در بسیاری از مواقع مدافع و محافظ محیطبان‌ها نیست. حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست و موضوع محیطبانی در تهران از نقایص این حمایت ها میگه.
قوانین حفاظت محیط زیست رو، قوانین حفاظت زیستگاه ها رو که بررسی بکنید، فقط مرز زیستگاه، مرز منطقه حفاظت شده به داخل رو پوشش میده. یعنی ما هیچ قانونی نداریم که پشت مرز زیستگاه رو بتونه پوشش بده. به شکارچی، به کسی که علاقمند هستش که حیوان شکار کنه، علاقمند هستش که تیراندازی بکنه، هیچ قانونی، هیچ برنامه‌ای واسش پشت خط زیستگاهمون نداریم. وقتی که وارد زیستگاه میشه تازه قوانین ما از اونجا شروع میشه. تازه ما اونجا هستش که تابلو زدیم ورود اسلحه ممنوع. در صورتی که نزدیک 2 میلیون اسلحه تو کشور داریم، 500,000ش فقط اسلحه مجوزدار هستن که ما میدونیم دست کیا هستن این اسلحه ها. زمانی هم که وارد زیستگاه میشه طرف، به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن، دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجروح بشی، خودت کشته بشی. اما ما چی کار کردیم که تعداد زیادی از اون آدمهایی که قرار بوده، اون آدمهایی که علاقمند به شکار هستن رو باز بداریم از ورودشون به منطقه حفاظت شده؟
گفته میشه محیطبانی شغلیه که باید عاشقش بود، وگرنه آدم‌ها در این شغل دوام نمیارند. اما این عاشقی دردسرهای جدی داره. در 3 دهه گذشته دست کم 120 محیطبان در ایران کشته شدند و دست کم 360 نفر زخمی شدند. همه اینها در درگیری بین محیطبانان با شکارچیان بوده که وارد مناطق ممنوعه شدند و جایی که اجازه نداشتند شلیک کردند. حمیدرضا میرزاده که چند سالیه در مورد وضعیت محیطبانان ایران پژوهش میکنه میگه محافظت از محیطبانها فقط با دخالت دادن جامعه محلی در موضوع محیط زیست امکان پذیره.
در طول این 45 سال ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. حفاظت باید درآمدزا باشد، بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به هدیه درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرآیند حفاظت باشن. این منافع جامعه محلی بخشیش هستش که به صورت مستقیم میشه درمانگاه و بیمارستان و امکانات رفاهی، و یه بخش خیلی مهمتر این هستش که جامعه محلی
مشاغل حاشیه‌ای رو، مشاغل جانبی رو از این طریق به دست میاره. بلدهای محلی، محیطبانان که استخدام میشن از همون روستایی که اون کنار هستن، امکانات رفاهی و خونه های محلی که پذیرایی میکنن از گردشگر یا از شکارچی که حتی میخواد بیاد توی منطقه و شکار قانونی داشته باشه، و تمامی این مشاغل جانبی خودشون تبدیل میشن به یک قدرت اقتصادی، قدرت اقتصادی که منافعش در حفاظت هست.
اونطوری که سازمان حفاظت محیط زیست میگه، به ازای هر 40,000 هکتار در ایران فقط یک محیطبان وجود داره. حفاظت از زیست بوم و مناطق حفاظت شده ایران به عهده 2,700 محیطبان هست. رقمی کم برای مساحتی عریض و طویل که به اندازه کافی درگیر خشکسالی، نابودی مراتع، از بین رفتن تالاب‌ها و همینطور کشتار حیوانات در معرض خطر نابودیه.
یک خانه، یک زمین.
آلودگی هوا که این روزها دیگه فقط مختص شهرهای بزرگ ایران نیست، اونقدر در سرتاسر کشور همه‌گیر شده که بعضی از متخصصان درباره تأثیرش بر ابتلا به سرطان و افزایش مرگ و میر در کشور هشدار میدن. عوارض کوتاه مدت آلودگی هوا مثل بیماری‌های چشمی و تنگی نفس به کنار، حالا پزشکا گفتند ذرات ریز معلق در هوا فقط باعث ابتلا به سرطان ریه نمیشه، بلکه باعث ابتلا به انواع سرطان‌های دستگاه گوارشی هم میشه. فرین کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیر شناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه
در مورد سرطان تنها مسئله فقط آلودگی هوا نیست. طبیعتاً سیگار مسئله است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک ممکنه باعث ایجاد سرطان بشه، کمبود ورزش، چاقی، کمبود استفاده از مواد غذایی سالم، اینا همه باعث سرطان میشه و ما باید سعی کنیم یک ترکیبی از زندگی سالم رو انتخاب بکنیم.
اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ دکتر فرین کمانگر در آمریکا.
طبیعتاً آلودگی هوا هم اثرات مخربی روی سلامت ما داره، هم اثرات مخرب محیطی داره، و تمام سعی و تلاش ما باید به این باشه که این آلودگی هوا رو کم بکنیم. چجوری میشه آلودگی هوا رو کم کرد؟ میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه. به تدریج ماشین‌ها بهتر میشن و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه برای ماشین‌ها بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه‌ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه‌ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به اینکه تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی، و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.